الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ایام قیام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایام عاشورائے و یکی از قیام های تاریخی و تاریخ ساز قیام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ است. کسی که در خاندان نبوت تربیت حاصل کرده و فرزند سیدنا حضرت علی، حضرت زهرا و فرزند نوی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم هست، عارف به مسائل و جز مقدسات همه مذاهب حسنین اهل بیت مقدساتان، خصوصا اون اهل بیت که صحابه هم هستن، علاوه از این که شرف اهل بیتی را دارن، ولی صحابه و تربیت یافتگان خود حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا خیلی شرف داران و هم اهل سنت و هم جامعه شیعه به این بزرگان بسیار محبت داران. قیام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مثل قیام اهل دنیا نیست، بکیا نباید قیاس بکنی بزرگان را به دیگر قیام هایی که در دنیا صورت میگیره یا در تاریخ صورت گرفته است، چرا که اینها برای خدا قیام کردن، نه برای حکومت، نه برای ریاست، نه برای اینکه مادیات به دست بگیرن، حکومت به دست بگیرن، بلکه اینها قیامشون برای الله تعالی بود، برای اجرای عدالت، برای گرفتن حق مظلوم از ظالم، برای حکم به ما انزل الله، و این قیامشون برای ام بود که به آنچه که الله نازل کرده، کتاب خدا، سنت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را اجرا بکنم، برای دنیا نبود. و لحظه این قیام نزد همه مسلمانان قیام مبارکی و قیامی بود که میتوانه الگو باشه برای مسلمانان همه و در مقابل کسانی که شایستگی نداشتن، لیاقت نداشتن، در مقابل کسانی که خطر بود که دستاوردهای آن حضرت و دستاوردهای خلفای راشدین را برباد بکنن، در مقابل کسانی که استبداد داشتن و خودکامگی داشتن، ظالم بودند. بعد از این که امام حسین این تشخیص ها را داد و این چیزها را با چشمش دید، امام رحمه الله تعالی با دعوت مردم کوفه، هم نه ابتدا به ساکن، با دعوت مردم عراق و مردم کوفه سفر به عراق و کوفه کردم و قصد جنگ البته نداشتم و لحظه آخر در ناخواسته به جنگ درگیر شدند و در محاصره صاحبان قدرت و اربابان حکومت قرار گرفتند که برای دنیا فکر می کردن و جلوه امام رحمه الله تعالی استادا. لہذا نقطه که حائز اهمیت این است که قیام امام رحمه الله برای اللہ تعالی بوده، برای اجرای عدالت و برای اجرای ما انزل الله حکم به ما انزل الله، یعنی به قرآن عظیم الشان سنت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیره مبارکه، یعنی حضرت و برای آنکه حق مظلوم را ظالم بگیره و برای آنکه ظالم و مستبد و انسان هایی که ناتوان و ضعیف بودند و ملک را به فساد کشیدند اینها را به سر جایشون بنشانه. و لہذا این قیام با برکت و امام حسین برای همه الگوی امام حسین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن است، صحابه کرام و اینها نمونه تقوی ما هستم و ما از اعمال اونها، از سیره اونها استفاده می کنیم و استدلال می گیریم و راهنمایی می گیریم. و چند تا توصیه داشتم، توصیه اول من اینه که همین ترکین امام حسن و امام حسین و امام علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سائر این بزرگان نے اہل بیت چه رابطه خوبی با خلفای راشدین، بقیه خلفای راشدین و صحابه داشتن، خیلی زندگی محبت آمیزه. و همین طور باید همه مسلمانان به وحدت فکر بکنن، به اخوت فکر کنن، به برادری فکر کنن، همکاری داشته باشن و وحدت را حفظ بکنن. و دومی توصیه ما آن است که در این ایامی و مثل این ایام باید همه مسلمانان توجه داشته باشن که حرمت مقدسات یک دیگر را حفظ بکنن و احترام یک دیگر را داشته باشن و برای همیشه داشته باشن. و دومی توصیه ما آن است که ایام سختی است در ایران اسلامی، کرونا واقعا فاجعه داره درست میکنه، خصوصا در داخل ایران، شهرهای بزرگ ما مثل تهران، مشهد، کرمان و بسیار خطرناکه. توصیه بنده به همه عزیزان و برادران و خواهران آن است که برای سلامتی خودشون و برای سلامتی همه شهروندان ایرانی، همه انسان ها، همه جامعه شرایط بهداشتی رعایت کنند. و ما باید احساساتی که داریم، احساسات ما رو کنترل کنیم به نحوی که شرایط بهداشتی رعایت بشه. مریضی کرونا جهش یافته سری منتقل میشه و از یک نفر چندین نفر مبتلا میکنه میگیره، فضای ما آلوده هست با کرونا. ولهذا مراعات بشه و رعایت کنن و الله تعالی توفیق عنایت کنه. دومی نکته که خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با جریاناتی که در افغانستان به هر حال جریان داره و یک دو هفته قبل بنده عرض کردم که مطالبه را و دنباله همون عرض میکنن که عزیزان افغانی ما ملت شریف افغانستان چند دههایی که به هر حال جنگ و ناامنی و مشکلات را تحمل میکنه و طالبان هم که الان تحریکشون به صورت سرعت پیش روی داره یکی از واقعیت های ملت افغانستان هستم و تعجب میکنیم که دنیا امروز چرا واقعیت ها را نمی بینه. تمام مشکلاتی که توی دنیا موجوده از اینی که دنیا واقعیت ها را درک نمی کنه، واقعیت ها را خودش نمی بینند، نگاه نمی کنند. طالبان یک واقعیت هم، همینطور که بقیه هم واقعیت هم از واقعیت های افغانستان هم. و این پیشروی اونها که ها 20 سال اینها مبارزه کردن با نیروهای اشغالگر در افغانستان و این تحریک طالبان سبب شد که اشغالگران که در اخیر اینجا افغانستان اشغال کردن برای دومی بار اول شرقی ها بودن و یا اخیر غربی ها آمدن افغانستان ترک کردن و طالبان با مبارزه جهادی و قربانی جهادی سبب شدن که کشورهای که از راهای دور آمدن غربی ترک کن افغانستان را و الان که پیش رویشون خیلی سریع شده تو افغانستان و بخش اعظم و بخش بزرگ افغانستان را گرفتن معلوم میشه که طالبان ریشه مردمی دارن و اگر حمایت های مردم افغانستان هم رایشون نبود امکان نبود که کسی با این سرعت پیشروی بکنه و خواسته بزرگ و هدف بزرگ طالبان انطور که خودشون مطرح میکنن اجرای شریعت هست. میگه میخواهند که شریعت محمدی را اجرا کنند توی افغانستان و حکم به ما انزل الله بکنن، یعنی حکم به قرآن عظیم الشان و سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. به نظر میرسه که یک چیزی که خیلی ارزش داره توی دنیا و من به جرات اینجا میتوانم بگم و حاضرم که سوگند هم بخورم که هیچ نظامی و هیچ حکمی در دنیا بهتر از حکم قرآن نیست و بهتر از سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرم که سوگند بخورم اینجا که هیچ سیره بهتر از سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیست. طالبان این خواستهشون قابل درک برای مسلمان، قابل درک برای ملت افغانستان، قابل درک برای همه احزاب و گروه ها و جماعت ها در افغانستان، قابل درک برای همسایگان و ما همسایه هستیم و معتقدم اعتقاد بنده هست که نظام دینی و نظام اسلامی اگر از ظرفیت قرآن استفاده بکنه و از ظرفیت حضرت رسول استفاده بکنه و از ظرفیت خلفای راشدین من درآوردی نشه، بلکه آنچه که در قرآن هست، آنچه که در سنت، آنچه که در شریعت اگر او را اجرا بشه و زندگی خلفای راشدین که سیرهشون سیره حضرت رسوله، بر منهاج آن حضرت، بر منهاج آن حضرت اینها حکومت کردن باشه، معتقدم اعتقاد بنده است. اشعر نیست که در افغانستان چنان امنیت بیاید که در دنیا به نظیر بشه و مردم افغانستان که ده سال جنگ تجربه کردند و نامنی را یک بار امنیت هم تجربه خواهند کرد اگر طالبان موفق باشند این کار را بکنند و ظرفیت ظرفیت قرآن باشه، ظرفیت ظرفیت حدیث باشه. ما مسلمان اعتقادمونه، ملت افغانستان ملت مسلمانه، آل نمازن، آل دینن، آل قرآنن، از قرآن چه بهتر؟ و من احسن حکما من الله لقوم یؤمنون، لقوم المؤمنین، برای قوم مؤمن چه چیزی بهتر از حکم الله است؟ و من پیشنهادم اینه برای همه ملت عزیز افغانستان، برای دولت موجود، برای احزاب، که همه توافق کنن. شما مشترکید بر اسلام، شما مشترکید روی قرآن. حرف دنیا رو قبول نکنید، به این حرفهایی که دنیا میزنن. من میشنم این چند روزه که تحلیل ها را، هیچ تحلیل به طرفانه نیست، اکثر تحلیل ها بالاخره یک جانبه تحلیل میکنن. طالبان ظرفیت نشان داده این بار، این طالبان سابق نیستن. همونطور که خودشان میگن عفو عمومی اعلام کردن، با قاتلان خودشون هم کار ندارن، اینطور گفتن کسانی که با اونا جنگیدن کار ندارن. این خیلی چیز خوبی، ظرفیت خیلی خوبی است. و کسانی که حتی فرار کردن برگردن کار ندارن. و طالبان دیگه من راضی به جنگ هم نیستیم، این حرف اونا است که من نقل می کنم. و این ظرفیتی خیلی خوبی است که با عفو عمومی بشه، با کسی کار داشته نباشه و بالاخره کشتار و قتل عام و بیرحمی و این نباشه و به هر جا که رسیده حکم خدا را اجرا می کنن و معتقده که دزد و با فساد مقابله می کنن. اگر عدالت را اجرا بکنن، اگر همه ملت افغانستان بر اجرای عدالت، بر مبارزه با فساد، با تبعیض، نابرابری، بیعدالتی و در اجرای قرآن عظیم الشان، اجرای شریعت توافق بکنه، همه مسلمان، اسلام مشترکات همه، توافق کنند، با کناری هم قرار بگیرند و افغانستان بسازن، افغانستان امن بکنن. و این نکته هم که حائز امنیتی که میگه روابط حسنه و همسایگان میخوان داشته باشن و همه را اطمینان دادن که هیچ ناامنی از جانب ما به شما نمیرسه، خوب هستیم، روابط دوستانه، روابط حسنه. و این هم ظرفیته. و من امیدوارم دعای ما اینه که مردم افغانستان اجماع بکنن و توافق کنن و مصالحت کنن بر شریعت اسلام، بر قرآن عظیم الشان، حکم به قرآن، به سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و این چیز خوبی خواهد بود. چرا مردم افغانستان درگیر بشن با هم وقتی که آیت قرآن عظیم الشان مطرح، شریعت اسلام مطرح، دین مطرح؟ چیز خوبی است. و ما امیدواریم که اگر طالبان هم الان تندروی تویشون باشه، ناپختگی باشه، قبل اسلام، من از اینجا هم به مردم افغانستان میگم، به مردم دنیا میگم، به عنوان یک دلسوز و خیرخواه، و الا من ایرانی هم و میگم که طالبان قابل اصلاح هم. علمای افغانستان این را اصلاح میکنن، علمای جهان اسلام این را میتونه اصلاح کنن. اگر خلاف شریعت قدمی بردارن، اگر خلاف قرآن، باید شرایط حاضر را درک کنم. حقوق زنان و آن حضرت به هر حال مبارزه کرده برای حق زنان و زنان در اسلام حق و حقوق بالایی داره و بعضی تبلیغات هم میکنن که زنان به تعلیم نمیگذارن، غلطه. ما جلوی او کسی را میگیریم که زنان برای تعلیم نگذاره. زنان باید برای درس خونن، علم حاصل کنن و توی مسائل اجتماعی، تو خیلی مسائل میتوانن زنان فعالیت داشته باشن. حقوق بشر هم چیزی است که اسلام جلوتری از حقوقی که امروز توی دنیا مطرحه به عنوان حقوق بشر. ما حاضریم به بحث بگذاریم این مسائل، ولی یک معارض خاص اختلاف هست، ولی اسلام در خیلی جا جلوتر از حقوق بشری که امروز در میان ملت ها هست و سازمان های حقوق بشری مطرح میکنن، ولی این مسائل قابل اصلاح و این جماعت هم میشه این اصلاح کرد. انشاءالله ما امیدواری که ما در آینده صلحی در افغانستان، ما طرفدار صلحی و توافقی در افغانستان، اجماعی در افغانستان حاصل بشه و ما انشاءالله یک کشور امنه. و من معتقدم که اگر قرآن در افغانستان نافذ بشه، تو افغانستان نور بیاید، تو افغانستان رحمت میاید، تو افغانستان هدایت میاید. اگر ظرفیت قرآن، اگر ظرفیت و سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفای راشدین باشه، تنگ نظری نباشه، و انشاءالله اینجا آینده روشن ملت افغانستان خواهد داشت. و همین حرفهای اکتفا می کنم و عرض کردم که ما هدفی نداریم و جز اصلاح و کار ما اصلاح است. و حرفهای دنیا می خواهد در افغانستان اختلاف بیاندازه و افغانها را در مقابل هم قرار بده و ایده را تحریک می کنم به جنگ داخلی، و این به نفع کشور افغانستان نیست، به نفع مردم افغانستان نیست، و کشورشون خیلی آسیب دیده و این کشور حالا نیاز به امنیت داره، نیاز به صلح داره، نیاز به دوستی داره و نیاز به این داره که کشور ساخته بشه. و ما امیدواریم که آینده روشنی را در جوارمون ببینیم، در همسایگیمون ببینیم، بوی از اسلام و ببینیم اینجا انشاءالله. و یک نکته دیگری بود که آقا کابینه دولت 13 معرفی شد به مجلس و این 13 دولت که به مجلس میره و در طول این تاریخ بالاخره یکی از خواسته های اهل سنت هم بوده که بالاخره هم حقوق اقوام و هم مذاهب رعایت بشه، در نظر گرفته بشه. و بالاخره از اهل سنت کسی توی این کابینه باشه، و اگر در کابینه یک نفری از اهل سنت باشه چه تفاوت با بقیه وزرا داره؟ همون کاری که دیگه وزرای دیگه میکنه و هم همون کار میکنه، ولی این به هر حال نشان سعی صدر بیشتره و همبستگی ملی ما را، وحدت ما را، قوت ما را تحکیم می بخشه و نشان سعی صدر مسئولان نظام میشه. اهل سنت خوشحال میشه ولی هر کسی وزیر باشه، ما میگه کسی که کار میکنه برای ملت، برای ما شیعه و سنی فرق نداره، ولی اگر اهل سنتی در کابینه باشه، این برد بین المللی داره برای کشور ما، برد جهانی داره و ما همه توجیر آوردیم. حتی ما گفتیم که با دولت گذشته و حال هم متذکر شدیم که اگر یک زنی هم در کابینه باشه و نشانه بعد که ما به حقوق زنان توجه بیشتر داریم، اهمیت به زنان قائلیم و نگاه دنیا به ما عوض میشه و این به هر حال هر کسی از فکر خودش صحبت میکنه، این تفکرات ما هست که بالاخره ما در شرایط علا هستیم که این شرایط باید تانجایی که فقه ما اجازه می، اسلام اجازه میده، قرآن اجازه میده، سنت اجازه میده، مظرفیت را بالا ببریم. و هنوز ما امیدواریم که انشاءالله این بزرگان ما روی این مسئله فکر کنند و به هر حال دوراندیشی و سه صدر بسیار چیز خوبی است که همه ما داشته باشیم و جا داره که بنده هم تشکر کنم از شورای گذشته که اینجا فعالیت کردن و همچنان شهردار محترم چهار سال گذشته که جناب مهندس فروار و عزیزان شورای شهر گذشته تلاش کردن، زحمت کشیدن و واقعا شهردار شهردار قدری بود و من میتوانم اینا به جرأت عرض کنم خدمت شما که ما هیچ شهرداری به اندازه توانایی آقای مهندس فروار نداشت، خیلی مدیر توانمندی بود، محاسبه بنده و اندازه بنده همینه که کارایشون آشنا بودن. بعد چهار سال خدمت کردن، الله جزای خیرشون بده و هم شورای گذشته زحمت کشیده و الله تعالی جزای خیر بده. ما نمیگیم ضعف نبوده، ضعف در همه ما هست ولی قوت این ها خیلی بیشتر بوده و عرضو دارم برای شورای شهر جدید که روی کار آمده و هم شهردار جدید که سرپرستی شهرداری را پذیرفته است، عرضو دارم که موفق باشم و بتوانم منشه خیر بشم و منشه خدمت بشم. و جا داری که به دولت هم گذشته، دولت دوازدهم هم خسته نباشید بگم و ما اگر انتقادهای داشتیم سر جاش کردیم، سر وقتش انتقاد کردم ولی الان وقتی که دیگه دولت کارش تمام شده ولی ما هم هنر خسته نباشید میگه و جمعی کسانی که برای ملت زحمت کشیده جزاک الله خیرا بگی جزاکم الله خیرا. در هفته گذشته متاسفانه ما در کل اخیران ما خیلی از شخصیت ها را و انسان های بسیار مفیدی را از دست دادیم و جناب حضرت مولانا عبدالرحمن محبی که یکی از اساتید برجسته و چهره های شناخته استان ما و کشور ما بودند، از اساتید برجسته دارالعلوم همکاران ما که 40 سال قبل حضرت مولانا ایشان دعوت دادند و ایشان تشریف آوردند و 40 سال شرف همکاری را با این عالم بزرگوار و عالم فرهیخته داشتیم و این فری روز وفات کردن و به رحمت الله تعالی فیوستن. دعا کنید که الله تعالی ایشون در بهترین رحمتهای خود جای عنایت کنه و درجات عالی و بلند نصیب کنه. خیلی رنج کشیدند، خیلی مریضی تحمل کردند و ما امیدواریم که ایشون را الله به درجه عالی رسانده است. جناب دکتر ادهم صفائی از همکاران دارالعلوم زاهدان بودن، دکتر بسیار فرهیخته و انسان نخبهی بودن، دانشگاهی بودن ولی مدتیش که اینجا کار در حوزه بودن و ایشون هم از دست من رفتند و الله تعالی درجاتشون عالی بگردن. اینجا جناب مهندس حسین زهی نماینده محترم خاص و زاهدان و بالاخره نمایندگان نمایندگان همه هستند، گرچه به یک شهر منصوبند، ایشون از نمایندگان اتفاق خوبه و زحمتکش و دلسوز این دوره هستند در مجلس شورای اسلامی و بسیار جای تاسف هست که هم فرزندشون تصادف کردند و در گذشته و هم پدر گرامیش شد. جنازه اینها در یک روز خانده، در یک جلسه خانده شده و ایشون ضایعات سنگینی دیدم. ما به عزیزمون تسلیت عرض میکنیم و دعا میکنیم از الله تعالی که ای عزیزان به ایشون را در بالاترین درجه بهشت جا بده و خود و ایشون و خانواده و عزیزان و کسانی که متاثرن الله تعالی صبر عنایت کند و الله تعالی خیر همه گذشتگان الله غری که رحمت کنه و مریضی و کرونا را الله از کشور ما از استان ما ریشکن بگردانه، از کل جهان ریشکن بگردانه و عاقبت همه مهارا به خیر بکنه. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبه.